همه معلمین ما سلامت و سعادتمند باشن، مخصوصا در این دوران کرونا و بعدم از سرگیری آموزش خیلی زحمت کشیدن. من تشکر میکنم از کلیه معلمین عزیز و این هفته رو به این عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله جامعه ما در راستای نظام معیار اسلامی دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند و صلی الله علی محمد و آله تا.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یوسف نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سناتورهای آمریکایی بامداد پنج شنبه دومین طرح ضد ایرانی خود را با هدف جلوگیری از احیاء توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویب کردند. این طرح که با پیشنهاد جیمز لنگفورد سناتور ضد ایرانی ارائه شده بود تصویب شد تا دولت آمریکا را مجاب کند تا زمانی که تهران یک سری از پیش شرط‌های دشوار از جمله محدود کردن فعالیت موشکی بالستیک و تحریم‌های حوزه سپاه و سازمان تروریستی بودن آن را نپذیرفته به توافق هسته‌ای باز نگردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مدعی ظله العالی فرمودند در مورد آمریکا من هم خصوصی به مسئولان میگفتم هم در جلسات عمومی مکرر گفتم که من اعتمادی به اینها ندارم، به اینها اعتماد نکنید. ما نمازگزاران جمعه اتخاذ تدابیر انقلابی مسئولین نظام برای مقابله با شرارت‌های شیطان بزرگ را خواهانیم و یک صدا می خروشیم و فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر آل سعود! در آستانه اذان ظهر با افق تهران هستیم. یاد میکنیم از همه شهدای سرفراز، از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، همه شهدای سرفراز از صدر اسلام تا کنون، صحت سلامتی علمدار نهضت انقلاب، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به جمهوری اسلامی ایران اجماعا صلوات. اذان ظهر با افق تهران.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم صل على محمد. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم و همکنون توجه نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران و از ام القرای جهان اسلام تهران توسط خطیب ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می‌نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید سلامت بفرمایید. بفرمایید انشاءالله که موفق و محفوظ باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عن علي عليه السلام أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها. با عرض ادب حضور برادران و خواهران گرانقدر، اقامه کنندگان نماز عبادی سیاسی جمعه و عموم ملت عزیز و بزرگوار، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خواهران و برادران گرانقدر، در ادامه عرایزم پیرامون منشور حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فرمان اون حضرت به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر، فرازهای بلند این منشور برآمده از آموزه‌های وحیانی و قرآنی که تبیین کننده نظریه دولت در اندیشه سیاسی و عقلانیت دینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، اشاره نمودم از این کلام نورانی به خوبی استفاده می شود. نظریه دولت در اندیشه دینی و اسلامی آکنده از ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های متعالی انسانی است و دارای ساختار و هندسه اختصاصی خیش است. در نظریه سیاسی علی علیه السلام که تجسم واقعی عقلانیت دینی است، منبع نهایی اقتدار خداوند سبحان است. بنابراین قانون الهی یعنی احکام اولیه و ثانویه مبنا و اساس قدرت سیاسی در جامعه اسلامی و نظام دینی است. مبنا قوانین مبتنی بر آموزه‌های وحیانی است. از نگاه علی علیه السلام دو آرمان و هدف والا از حکمرانی و سیاست ورزی، یعنی فراهم آوردن زمینه تعلیم و تربیت و پاسخ به نیازهای مادی و معنوی انسانها در یک کلمه توسعه انسانی، استصلاح اهلها و ساخت یک کشور مدرن با زیباترین و کارآمدترین زیرساختهای توسعه و پیشرفت در پرتو آراستگی مدیران ارشد و میانی به عدالت و تقوا و اراده و عزم آنها برای فهم معارف قرآن و عترت و آراستگی به آن تحقق خواهد یافت. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از تبیین اهداف کلیدی از حکمرانی، مالک این شخصیت در تراز قرآن و در تراز مدرسه اهل بیت علیهم السلام را به تقوا توصیه می کنند. امره به تقوا الله، بحث توصیه نیست، بحث فرمان است. مالک، مدیران در نظام سیاسی و دینی و انقلابی باید آراسته به تقوا باشید. سیاست منهای عدالت در تفکر انقلابی امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ معنایی ندارد. امره به تقوی الله و ایثار طاعته، ایثار طاعته تبیین کننده معنا و مفهوم تقواست. درجه تقوای هر انسان به میزان عبودیت و بندگی و توجه او به فرامین الهی ارزیابی می شود. آن که اوامر الهی را بر هر مسئله دیگری ترجیح می دهد، اون نماد تقواست. ایثار طاعته، این دو واژه هم مطلق بیان شده است، اختصاص به حوزه خاص ندارد. ترجیح و مقدم داشتن اوامر الهی در همه حوزه ها، حیات فردی، حیات اجتماعی، حیات سیاسی، حیات فرهنگی، حوزه های مدیریتی، ایثار طاعته. این انسان میتواند در نظام اسلامی مدیر باشد، میتواند در جایگاه مدیریت قرار گیرد. و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه. اشاره کردم در خطبه گذشته به ارکان هشتگانه حکمرانی در نگاه علی ابن ابی طالب. یکم، مردم سالاری. دوم، شایسته سالاری. سوم، قانون مداری. امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه. یعنی مالک، تو باید نماد قانون مداری باشی. قانون مداری یعنی بر مدار وحی زندگی خود را تنظیم کنی، مدیریت تو بر مدار وحی باشد. کتاب یعنی قرآن کریم مشعل فروزانی فرا روی حرکت تو قرار بگیرد. اگر قرآن دستور العمل مدیریت گردید، قطعا پیامبر اعظم محور می شود، قطعا مدرسه اهل بیت علیهم السلام پیش روی انسان گشوده می شود. ما آتاکم الرسول فخذوه پیام قرآن است. و این کلمه بلند که فریقین نقل کرده اند، تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عترتی، بیان کننده این حقیقت است که باید کتاب، سنت پیامبر، سیره و کلمات پیشوایان معصوم دین، عترت پیامبر اعظم مبنای تصمیم گیری و مدیریت باشد. این یعنی قانون مداری. اگر قرآن مدار حرکت شد، یک تصمیم بدون پشتوانه علمی اتخاذ نمی شود، زیرا قرآن می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم. اگر قرآن مدار مدیریت بود، یک سخن بدون پشتوانه علمی از زبان مسئولی شنیده نمی شود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، قول سدید، تصمیم مبتنی بر دانش، نه تصمیمی که بعد از چند روز مورد نقد نخبگان علمی و جامعه مدیریتی کشور قرار گیرد. تصمیمات متقن مبتنی بر پشتوانه های علمی و کارشناسی و قابل دفاع. این ثمره محور قرار گرفتن قرآن کریم است، قانون مداری. و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه، آنچه در شرع مقدس بیان شده است مسیر حرکت را تعریف می کند، اعم از واجبات و فرائض و مستحبات و سنن. انسان شاگرد مدرسه قرآن تلاش می کند در قله ها قرار گیرد. اگر مدیران کشور، مقامات ارشد به سنن الهی پایبند نباشند، بدنه جامعه رابطهش با واجبات سست می شود. مالک اشتر باید در واجبات و مستحبات پیشگام باشد، چه در عرصه حیات فردی، خانوادگی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی. کار مهمی است. این مسئولیت ما رو بسیار سخت می کند، دشوار می کند. اون وقت باید مراقب کلمات خود باشیم، مراقب تصمیمات خود باشیم. این راه راه عزت و اقتدار است. تمام اقتدار جمهوری اسلامی بدون استثناء دستاورد ارتباط نزدیک مسئولین و مردم با قرآن و اطرت است در حوزه هایی که به قدرت رسیده اند، اقتدار خلق کرده اند. در دفاع مقدس ما گوش به سخن قرآن سپردیم، این اقتدار بزرگ خلق شد. در عرصه هایی که امروز نظام اسلامی، امت اسلامی در یک اریکه‌ای از قدرت قرار دارد، دستاورد قانون مداری و مدار قرار گرفتن اوامر الهی و فرامین خدای سبحان است. بعد می‌فرمایند مالک، سعادت مرهون تربیت دینی است و شقاوت محصول فاصله از ارزش‌های اسلامی و قرآنی است. اگر سعادت دنیا و آخرت رو می‌خواهیم، باید حقیر و شما برادران و خواهران بزرگوار، مدیران و مقامات مسئول کشور، تلاش کنیم رابطه خود رو با وحی مستحکم بنماییم. هر قدر این رابطه استحکام بیابد، راه برای سعادت و عزت جامعه هموار می شود. و اگر فاصله بگیریم، محصول آن کاهش اقتدار، مشکلات و چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. لذا برای برون رفته از تنگناهای اقتصادی که در خطبه دوم اشاره خواهم کرد، باید به قرآن بازگردیم، یعنی دانش و علم را محور تصمیم قرار بدهیم. تصمیمات برخوردار از بالاترین پشتوانه علمی و عقبه کارشناسی، قابل دفاع در مجامع علمی و نخبگان سیاسی کشور و جهان. و ان ینصر الله به قلبهی و یدهی و لسانه. مالک، رسالت تو فهم دین و دفاع از دین است. دفاع از دین یعنی دفاع از جامعه بشری. در فرازهای آینده از کلمات علی علیه السلام استفاده می کنیم. دینداران مدافع حقوق انسان ها هستند. این علی ابن ابی طالب است که مدافع حقوق انسان هاست. صاحبان خرد و علم و تقوا و عدالت در خدمت بشریتند. انبیا در خدمت جامعه بشری و اعتلاء جوامع انسانی هستند، نه صاحبان زر و زور، صاحبان دانش، منهای عدالت و تقوا و انسانیت. امروز غرب با تکیه بر دانش و تکنولوژی شکاف بین شمال و جنوب را افزایش می‌دهد. با سوء استفاده از قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت نظامی، اهداف نامشروع خود را بر جوامع انسانی تحمیل می‌کند. اما انسان در تراز قرآن این گونه نیست. در خدمت بشریت است. برای انسانیت رحمت است، همانطور که پیامبر اعظم رحمت بودند. لذا مسئولیت همه ما، به ویژه کسانی که در سطوح بالاتری از قدرت سیاسی قرار دارند آن است که با تمام توان در مسیر یاری و نصرت خدا برایند و نصرت خدا